ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه موضوع اختلافش با ترکیه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد میبرد. طرح استیضاح دوباره وزیر آموزش و پرورش به هیئت رئیسه مجلس داده شد. گزارش ها از استانبول ها که از مرگ 6 کودک افغان در دریای اژه است. به گفته دیپلمات‌ها، روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا روز شنبه جلسه ای پشت درهای بسته درباره اقدامات ترکیه در سوریه و عراق برگزار کند. آمریکا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در این ماه بر عهده دارد، رئیس این جلسه خواهد بود. به گفته دیپلمات‌ها، پیش‌بینی می‌شود در این جلسه موضوع سرنگون شدن یک جنگنده روس توسط ترکیه مطرح شود. ترکیه می‌گوید این جنگنده حریم هوایش را نقض کرده بود. همچنین بغداد ترکیه را متهم کرده است که با وارد کردن نیروهایش به خاک عراق حق حاکمیت عراق را زیر پا گذاشته است و تهدید کرده بود که در صورت عقب ننشستن نیروهای ترک این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد. مشخص نیست که در جلسه روز سه‌شنبه آیا روسیه درباره این شکایت عراق هم صحبت خواهد کرد یا خیر. ترکیه روز دوشنبه گفته بود نیروهایش را که برای آموزش نیروهای عراقی وارد خاک این کشور شدند در عراق نگه می‌دارد. به گزارش خبرگزاری ها، طرح استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی با 40 امضا به هیئت رئیسه مجلس داده شد. به گفته مهندس مهدی موسوی نژاد، نماینده دشتستان، این طرح به دلیل عدم عمل به تعهدات در قبال فرهنگیان و بخش های آموزشی و همچنین ترک تحصیل تعدادی از دانش آموزان تهیه شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده است که نمایندگان دیگری هم بعد از تقدیم طرح خواستار امضای آن بودند، اما به گفته او 40 امضا برای استیضاح کافی بود. گزارش ها از سواحل غربی ترکیه آکیس که 6 کودک افغان از جمله یک کودک 6 ماهه در پی غرق شدن یک قایق در دریای اژه کشته شدند. مقام ها میگویند 8 تن از سرنشینان این قایق از جمله یک پسر 12 ساله در نزدیکی ازمیر نجات داده شدند. بیش از 500 هزار پناهجو که بیشتر از کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستانند از طریق آبهای ترکیه سعی در رسیدن به غرب اروپا دارند. ترکیه 10 روز پیش به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافت تا مانع از حرکت فزاینده مهاجران به سوی اتحادیه اروپا شود و در قبال آن بیش از 3 میلیارد دلار کمک برای میزبانی پناهجویان دریافت خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا غروب یک شنبه از اتاق کارش در کاخ سفید سخنرانی بسیار مهمی را در پیوند با کشتار سان برناردینو در کالیفرنیا و جنگ علیه داعش ایراد کرد. این سخنان با انتقاد شدیدی از سوی کاندیداهای حزب جمهوری خواه مواجه شد. میرعلی حسینی در گفتگوی با محسن میلانی استاد امنیت بین الملل در جنوب فلوریدا درباره اهمیت این سخنان باراک اوباما از او پرسیده است. محسن میلانی:
بعد از کشتار 14 آمریکایی در کالیفرنیا چند روز قبل، یک ترس و دهشتی در آمریکا به وجود آمد و مخالفین آقای اوباما انتقادات خیلی شدیدی رو در رابطه با برنامه ایشون برای از بین بردن داعش مطرح کردند و در بازار داغ مبارزات انتخاباتی این انتقادات خیلی شدید شده، طوری که آقای اوباما مجبور شد بیاد و یک سری مسائل رو در رابطه با حمله تروریستی برای شهروندان آمریکایی توضیح بده و در ضمن از برنامه خودش برای مبارزه با داعش دفاع بکنه.
آقای میرانی، آیا صحبت‌های آقای اوباما در برگیرنده نکات جدیدی در پیوند با کشتار سان برناردینو و جنگ علیه داعش بود؟
نکات جدید نداشت، ولی به نظر من اهمیتش در 3-4 نکته مهمی بود که ایشون چندین بار در رابطه با اون صحبت کرد و این مسائل رو مطرح کرد. یکی این که ایشون اعلام کرد که امروز بعد از اتفاقی که افتاده ما نباید عکس العمل با ترس داشته باشیم و آنچه آمریکا رو یک کشور استثنایی میکنه آزادی که به ملت میده و ترس باعث اون خواهد شد که ما نتونیم یه عکس العمل درستی در رابطه با داعش داشته باشیم. ایشون نکته دومی که به نظر من بسیار مهم بود اعلام کرد که جنگی که ما داریم با داعش و نه با اسلام و نه با مسلمانان آمریکا یا مسلمانان خارجه، و در حقیقت ایشون اعلام کرد که سازمان داعش یک سازمان تروریستیه که افراد اون یک سری قاتل هستند و رابطه‌ای هم به اسلام ندارن. مسئله دیگه هم که ایشون مطرح کرد که قبلا هم مطرح کرده بود این که ما یه سری قانون‌های جدید می‌خوایم که خرید اسلحه در آمریکا مشکل‌تر بکنه. و در آخر صحبت هم ایشون دفاع کرد از برنامه خودش علیه داعش و فقط گفته که بعضی از نکات مهم رو در هفته‌های آینده تشکیل خواهد کرد. سعی خواهد کرد با ترکیه مرز ترکیه و سوریه رو ببنده و بعد منابع مالی سازمان داعش رو هم خوش بکنه.
آقای میلانی، این سخنرانی واکنش هایی رو هم در پی داشت، از جمله کاندیداهای اصلی حزب جمهوری خواه واکنش هایی داشتن. میخواستم دقیقا درباره واکنش های این کاندیداها حزب مخالف بپرسم.
واکنش ها منفی بوده و تقریبا همه اعلام کردن که راهبرد آقای اوباما برای مبارزه با داعش شکست خورده و داعش مهار نشده و احتیاج به یک رئیس جمهور جدید هم داریم. در روز دوشنبه آقای دونالد ترامپ اعلام کرده که ورود مسلمونا از هر نقطه جهان به آمریکا باید ممنوع بشه، یعنی به اونها ویزا داده نشه تا ما بتونیم بفهمیم چه اتفاقی در کالیفرنیا افتاده که این در تاریخ مهاجرت بی‌نظیره. تقریبا تمام کاندیداها اعلام کردند که جنگی که ما داریم با اسلام تروریسم هست، یعنی یک نوع تروریسم اسلامی. بعضی از کاندیداها هم صحبت از این کردند که ما احتیاج داریم سرباز در عراق و سوریه پیاده بکنیم. جنبندی کلی اینه که فضای سیاسی آمریکا در این چند روز تغییر جدی پیدا کرده و معلوم نیست که به چه طرفی خواهد رفت.
محسن میلانی، استاد امنیت بین الملل در جنوب فلوریدا بود که درباره اهمیت سخنان باراک اوباما با همکارم میرعلی حسینی گفتگو میکرد. به گزارش خبرگزاری مهر، قربان علی سعادت، استاندار آذربایجان غربی، روز سه‌شنبه با اشاره به معضل خشک شدن دریاچه ارومیه گفته است که برای احیای این دریاچه باید به فکر تغییر رژیم اشتغال از کشاورزی سنتی به سایر بخش‌ها چون صنعت، معدن و گردشگری باشیم. مسئله کاهش زمین‌های زیر کشت کشاورزی و تغییر روش کشاورزی از سنتی به مدرن از توصیه‌های اکید کارشناسان در سال‌های اخیر برای بهبود وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه بوده است. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و استاد اقلیم شناسی دانشگاه برگن در نروژ، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد در همین باره پاسخ داده است.
ایشون نکته بسیار درستی رو گفتن. اصلا مشکل اصلی این که چرا اون دریاچه خشکیده این هست که کشاورزی ناپایدار به دو صورت، یکی توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی، یعنی چهار برابر ظرفیت اون حوزه آبگیر اراضی گسترش پیدا کرده، و نکته بعد هم کشت نامناسب، یعنی که الگوی کشت رو از گونه‌های بومی بسیار کمی با آب داشتن بردن به گونه‌های غیر بومی که چندین برابر با آب احتیاج داشتن. هر نوع روش آبیاری و افزایش راندمان مصرف آب یا هر گونه تغییر الگوی کشت با تا یه حدی میتونید این رو اصلاح کنید. قطعاً یک بخش زیادی است که اراضی زیادی که الان تحت کشتن رها بشن به حال خودشون، دیگه توشون کشاورزی صورت نگیره. به همین خاطر این نکته که ایشون فرمودن، خب ما باید الگوی اصلا فعالیت و اشتغال رو تغییر بدیم از کشاورزی به سمت فعالیت‌های دیگری، عمدتا هم خدمات، اونجا به هر حال حمل و نقل، توریسم به خصوص، اینها فعالیت‌هایی که به صورت مستقیم آب بر نباشه، کاملا نکته درستی و چاره‌ای جز این هم وجود نداره قطعا.
آقای کرمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی هم همچنین از آبگیری 700 کیلومتر مربع از بخش جنوبی دریاچه ارومیه خبر داده. درباره چند و چونه این چه میتونید برامون بگید؟
حالاشون میگن 700 کیلومتر مربع از اون محدوده سابق دریاچه ارومیه آب گرفته توی این چند روز صحبت کردن. من میتونم از هزاران هکتار از اراضی توی کویرهای ایران، بیابونهای ایران بگم که توی این 4-5 روز با آب پوشانده شدن، چون که 5 روزه به طور مداوم داره برف و باران در ایران میباره، دمای هوا هم خیلی پایینه. خب این یه مقدار قوی، اون هم در شمال غرب ایران که همیشه جبههای به اصطلاح بارانزا اونجا به هم برخورد میکنن، معمولا بارش توی این شرایط این موقع سال اونجا بیشتر از بقیه نقاط است. در این حال به هر حال یک فعالیت اجرایی هم بی اثر نبوده، اون هم تغییر مسیر اون رودخانه آجیچای و سیمین رود و اینها و این بحثایی که بوده، اون فعالیت قابل تاییدی نیست، چون به هر حال شما یک جای دیگری از خاک به واسطه تغییر مسیر یک جریان رودخانه طبیعی رطوبت رو از دست داده که به جای دیگه آب بره. ادامه همون طرح پارتیشن بندی دریاچه هستنی که یک ناحیه ای رو که میخوان حفظ بکنن، ناحیه دیگری رو کاملا دیگه بپذیرن که این تبدیل به بیابون شده. به هر حال من اون فعالیت و اون پروژه رو نمیتونم تایید کنم، اما این چیزی که حالا آبگیری شده باید دید چه سهمیش مربوط به این بارش‌ها این 5 روز اخیر است.
آقای کرمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، در مورد اعتبارهایی که برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده، 3.5 میلیارد تومان برای پروژه قرق 4000 کیلومتر مربع سواحل دریاچه ارومیه خبر داده و همچنین 4 میلیارد تومانی که سال گذشته برای مالچ پاشی و تثبیت بیولوژیک ریزگردها در حوزه دریاچه ارومیه اختصاص داده شده بود. نظر شما درباره این پروژه ها و کارکردشون چه هست؟
کارشناسان مستقل خیلی با انتقاد نگاه کردن به فعالیتایی که انجام شده، چون به هر حال میتونیم بگیم بیشتر از اینکه بحث پول در میون باشه، بحث تغییر ذهنیت مهمه. به واسطه یک سری دستکاری های نامجاز در نظام هیدروشناختی منطقه ما دریاچه رو خشکوندیم. حالا اون وقت فعالیتی رو که انجام دادیم برعکس بکنیم و دوباره طبیعت رو، زمین رو، جریان عادی آب رو، اینها رو رها بکنیم به اون وضعیتی که خیلی طبیعی و معمول هست. اما به جای این کار ما میایم یک جیو انجینیرینگ مضاعف الان داریم در قالب این پروژه ها انجام میدیم. درست مثل اینکه کسی که به تریاک معتاد بوده، حالا بخوایم با دادن هروئین تریاکش رو تغییر بدیم، خودمون به یک وضعیت بدتری دچار میشه. و خب خیلی هم کارشناسان گفتن اثر مخربتری هم خواهد داشت، حتی بعضا ممکنه که واقعا وضعیت رو کاملا برگشت ناپذیر بکنه. حالا چرا این کارا رو دارن میکنن؟ چون نمیخوان هزینه واقعی رو بپردازن که بپذیرن که اونجا کشاورزی ناپایدار بوده، اون کشاورزی ناپایدار عمدش باید تعطیل بشه و باید شغل های جدید ایجاد کنن. ده هزار شغل جدید باید برای مردم بومی اونجا ایجاد بشه. منتها چون همچین ذهنیتی وجود نداره، میگم باز تداوم همون ذهنیت قبلیه که ما با دستکاری توی طبیعت میتونیم دستکاری مخرب قبلی رو بهتر بکنیم.
گفتگوی ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست، رو میشنیدید با الهه رمانشاد از رادیو فردا. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
در جای دنیا اگه این اتفاقی که برای کودک 4 ساله اصفهانی پیش می اومد مردم می‌ریختن تو خیابونا و تظاهرات می‌کردن، اما مردم ایران بی‌تفاوتن. البته در حسرت دموکراسی مردم به سر می‌برن، اما سردمداران و سران و حکومت ایران نیز بی‌تفاوت هستن. اما اگر در جای دیگری از دنیا این اتفاق پیش می‌اومد، سران و حکومت ایران ویل بکن معامله نبودن.
هر سخن هر نکته مکان. آخه عزیزان من، شما برای عزاداری اربعین امام حسین رفتیم به نجف و کربلا، به جای اینکه مهر و تشبیه بخریم بیاریم عروسک آوردیم، واقعا که خجالت داره.
این آقایونی که مدعی هستن اسباب‌بازیایی که زائرین ایرانی از کربلا و نجف خریداری کردن و به همراه خودشون میارن و شاید گروه‌های مخرب نفوذ کرده باشن، فکر نمی‌کنن که این گروه‌ها اگر اونقدر متبهرانه عمل کردن که این اسباب‌بازیا رو به همین سهولت وارد مغازه‌های کربلا کردن، خب اونجا میبایستی جلوگیری میکردن، نه اینکه ظاهر بیچاره ایرانی بخواد به یه اسباب بازی رو برای بستگان بچهای بستگانش بیاره، اینو اینجا تو مرز ازش بگیرن. الان معلومه که چیکارش کنن، فردا تو مغازه‌های همون منطقه شما میتونید پیداش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
Onların əlinə silah verərək aldığınız toprak və azadlıqdan müdafiə etməlisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدی شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویر هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
ساعت 16:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.